بسم الله الرحمن الرحيم بعده نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند رسید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر می‌رسید. بحث ما به اینجا رسیده بود زمانی که سفرات مرگ بر انسان عارض میشه و پرده ها از دیده های انسان مقداری کنار میره، انسان در این ظرف چه میبینه؟ مشاهد اول رو بیان کردیم که ملک الموت بود با مقدمات و مؤخرات بعد. به مشاهد دوم رسیدیم که دیدن ائمه طاهرین در دم مرگ بود. یه بحثی رو جلسه قبلی مطرح کرده بودم، اون بحث این بود زمانی که پرده ها از دیده ها کنار میره و انسان در اون لحظه ائمه رو میبینه، اگر در یک لحظه هزارها نفر بلکه صدها هزار نفر از دار دنیا بناسترن، اینها چطور ائمه رو در اون حال همه خواهند دید؟ چند تا توجیه علمی بود جلسه قبلی عرض کرده بودم، یه توجیه هم برای امشب عرض می کنم. قبل از این که این توجیه رو عرض کنم، یک از عزیزان سؤالی کرده بود و اصرار داشت من قبل از بحثم به این سؤال جواب دهم. اگرچه جواب به این سؤال به بحث ما مربوط نمیشه، اما چون این عزیز اصرار داشتن اول به این سؤال جواب بگم بعد تو بحثم برم. ایشون سؤال کرده بودن چرا نام مقدس ائمه طاهرین در قرآن شریف نیامده و چرا قرآن شریف نام ائمه را به تصریح بیان نکرد تا حجتی برای اهل عالم باشه، نام مقدسشون به صراحت آمده باشه. ما به همین آیاتی را که نام ائمه طاهرین در اونها تصریح شد با دیگران محاجه کنیم، اونها را قانع کنیم که حق با ائمه طاهرینه. این عزیز ما این سؤال داشت. برای اینکه این مطلب مقداری واضح بشه، عزیزان میدونند زمانی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در مدینه به اون حالت بیماری شدید افتادن و فرمودن یه قلم کاغذ برام بیارید تا چیزی بنویسن بعد من گمراه نشید، اون انسان شقی خطاب پیغمبر عرض کردن این رجل لیحجر، این مرد هزیون داره میگه، دعه او را رها کنید. به پیغمبری را که به صراحت قرآن ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کلامش کلام وحیه، آن که به زمان پیغمبر جاریست حرف ماست، ما داریم میگیم، پیغمبر داره حرف ما رو بیان میکنه، کلام ماست، از این حلقوم داره بیرون میاد. با صراحت آیه قرآن که ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها به پیغمبر نسبت هزیان داد، در پیغمبر هزیون میگه، در حضور پیغمبر کار به مشاجره کشید، کار به برخورد کشید که آقا فرمودن در حضور من این کار رو نکنید و بیرون برید. و حضرت برای این که این حالت ادامه دار نشه، بعد قلم کاغذ نخواستن، بعدم ننوشتن، چون فکر حفظ اصل اسلام رو میکردن. یا در حضور پیغمبر اکرم اونها مشاجره کردن، به پیغمبر نسبت ناروا دادن. حالا که از محضر پیغمبر رفتن بیرون، چرا حضرت بعدن قلم کاغذ نخواستن تا چیزی مکتوب عنوان سند به یادگار بگذارن؟ حضرت همین خطر رو احساس میکردن که اگر چیزی مکتوب نوشته بشه، اونها خود پیغمبر را هم در رسالتش انکار میکنند. وقتی در بیان انکار کردن، در کتابت انکار کردن، اگر پیغمبر می نوشت، خود پیغمبر را منکر می شدن. دیگه نکته. نکته دوم، زمانی را که فاطمه زهرا و اون ملعونها با اون شدت در کوچه زدند و اول مظلومه عالم به منزل آمدند، سوزت را پوشونده بودند، از محرم هم رو را نشون نمی دادند، فرمودند زهرا جان چرا سوزت را پوشوندی؟ اول حضرت خواستند که حضرت امیر متوجه نشند. وقتی را که موضوع برملا شد، گفتم یا علی تو باش و در کوشه منو سیلی بزنن. حضرت میگن امامی زرد رو به سر گذاشت و ذوالفقار رو به دست گرفت، فرمودن دستان خیبر شکن علی از کار نیفتاد. از منزل آمدن بیرون، صدای مؤذن بلند شد. اما زهرا جان، علی همون خیبر شکنه، اما اگر بناس نام بابات پیغمبر در این مأذن بمونه، باید صبر کنیم. این اعلان خطر بود. اگر حضرت با این نانجیب ها برخورد فیزیکی می کردن، حتی نام پیغمبر رو در مأذن ها هم از بین می بردند. حالا بیاد در قرآن شریف نام ائمه به صراحت بیاد. اونها که علی را 25 سال در منزل نشوندن، گفتن علی برو منزل بشین، تو کار ما دخالت نکن. اونهایی را که زهرا را زدن تا زهرا با همین ضربات به شهادت رسید. اونها که جگر امام حسن را پاره پاره کردن و ناظر صحنه بودن دم نیامدن. اونها که سر حسین را بریدن، بالا نیزه ها گذاشتن، تو میدون دور می زدن، گفتن سر را به ما هم بدید، به گردن اسبمون آویزون کنیم، تو میدون دور بزنیم، مردم هم ببینن در این سر بریدن ما هم شریک بودیم. تا این حد اظهار عداوت داشتن. اگر نام ائمه در قرآن می اومد، یقین بدانید قرآن را نابود می کرد، قرآن رو محبش میکردن. اونها که با خود ائمه اون معامله کردن، اگر نامشون بود با قرآن کنار می اومدن یا قرآن رو نابود میکردن. همین الان در بحث اسرائیلش رو میدونید، این آیاتی در قرآن اومده بر رد یهود اسرائیل. چندین بار اسرائیل یا قرآن شاد کردن و این آیات همه رو هست. قرآن با چاپ خیلی عالی چاپ شده، این آیه مطلقا هست شده است. حالا چون حافظین قرآن زیادن، قرآن با اون آیات صحیحه در بلاد اسلامی فراوانه، این کار برملای شد، برو چاپ در مرتفعه. که یه عده حافظ بودن، یه عده کاتب بودن و مردم جدید الاسلام بودن، تازه مسلمان شده بودن، در اون زمان اگر خواستن آیات را محو کنند، خیلی راحت این کار را میکردن. هر کس هم صداش بلند میشد فوری نابود میکردن. فاطمه زهرا را کشتن، علی را کشتن، آم حسن را کشتن، آم حسین را کشتن، 11 امام را کشتن، قرآن را راحت نابود میکردن. این که هفت سال فرمود انا له لحافظون، ما قرآن را حفظ میکنیم، یعنی کاری در قرآن کردیم که دشمن از این قرآن خطر نبینه قرآن را نابود کنه. قرآن را با اون اهداف شومش مقابل نبینه، علیه خود قرآن قد بلند کنه. یه قرآن که آزاد داره و تصریح هم که نداره و پس قرآن با ما طرف نیست، با ائمه داره نیست. به خاطر همین نام مقدس ائمه عطا در قرآن نیست. خدا به حق پیغمبر آل همه ما رو فدای اهل بیت کنه. یه صلوات برسید. به خود بحث برگردیم. زمانی را که پرده ها از دیده ها میره کنار و افراد ائمه را رؤیت میکنند، بالا سر همه افراد ائمه طاهرین میان. یه توجیه رو جلسه قبل عرض کردم، به توجیه امشب دقت کنید. در روایات متعدد آمده جناب اسرائیل سلام الله علیه عظمت و اشراف خودشون رو نسبت به عالم دنیا اینطور بیان کردن. هر بودن چطور یه دونه سکه به دست شما هست، شما به تمام ابعاد این سکه اشراف دارید، تو دستاتون هر بار بخوای سکه رو میگردونید، تمام این دنیا در دید من مثل سکه در دید شماست. یه روایت داره، یه روایت دیگه داره چطور یه ظرف غذا مقابل شماست، شما به ظرف غذا نگاه میکنید و تمام این محدوده ظرف تو اشراف شماست. اشراف من به این عالم مثل اشراف شما به ظرف غذای مقابل شماست. من اینطور اشراف به عالم دارم. اسرائیلی را که در روایات آمده ان الملائکه لخدامنا، ملائکه خادم اهل بیت، در یه نظر و خادم و محبین و نوکر نوکران ما هم هستن. وقتی ملک الموت با تمام عظمتش در شأن خادمی اهل بیت باشه، با این شأنش به عالم اشراف داره، ائمه ما که مظهر صفات جلال و جمال خدا هستن، اونها هم به کل عالم اشراف دارن. اشراف ائمه به کل عالم برمیاد که هر کسی بخواد ائمه را ببینه راحت میتونه ببینه. به عالم اشراف دارن. به عالم چطور اسرائیل به عالم اشراف داره و هر کی بخواد اسرائیل ببینه میتونه ببینه، از اسرائیل بالاتر هم راحت تر این کار امکان پذیره. مضافاً به این که هفت حالا محیط است به کل عالم وجود و تمام عالم وجود در تحت احاطه غیومی خداست و ائمه ما هم مظهر صفات این خدای محیط و غیوم بر عالم هستند. بلذا ائمه هم به خاطر احاطه غیومیشون میتونن در کنار هر فردی حاضر بشن. این جواب دوم. از روایات ما برمیاد که تمام افراد در هنگام مرگ امیر المؤمنین سلام الله علیه را زیارت میکنند بلا استثنا. منتها اینها که حضرت را ملاقات میکنند، اگر مؤمن باشند حضرت امیر با اینها یک فرم برخورد داره، اگر اینها کافر باشند حضرت با اینها یک برخورد دیگه داره. در کتاب بهار جلد ششم بحث ما یعاین و عند الموت، که انسان در حال مرگ چه میبینه. یه روایتی هست، روایت شماره 56 از این باب. قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه لعلی علیه السلام، یا علی، پیغمبر خدا حضرت امیر این جمله رو فرمودن، یا علی ان محبیک یفرحون فی ثلاثه مواطن، دوستانت و محبین تو را در سه جا ملاقات میکنند. اول عند خروج انفسهم فانت هناک تشهدهم، وقتی را که بناش اینها قبض روح بشن و جان از بدنشون بیرون بره، اونجا تو را ملاقات میکنن که تو در اونجا حاضری اینها را میبینی. یک. و این دن مسئله فلقبور، در درون قبر وقتی دوتا ملک میان از انسان سوال و جواب کنن، شما در اونجا حاضر میشی و انت هناک تلقنهم، اونجا اینها را تلقین میکنی اگر ملک الموت سوال میکنه. و این انسان محب تو به خاطر خوف نتونه جواب بده، تو با تلقین در درون قبر اینها رو یاری میکنی. و سوم و این دل عرض علالله، زمانی که اینها در محضر خدا قرار میگیرن، بناس اعمال به خدای عالم عرض بشه و انت هناکه تو عرف کن، تو در اونجا اینها رو به خدا معرفی که خدایا اینها از دوستان من بودن. پس به صراحت آیام در سه جا حضرت میاد بالا سر اهل ایمان و محبینش، هنگام قبض روح، هنگام سؤال در عالم قبر، هنگام عرض اعمال بر خدای عالم. اما اونجا که بناش روح از بدن خارج بشه و انت هناک تشهدهم، اونجا حاضر میشی، اونها رو میبینی و در اونجا با ملکان ما یه حرفای دارید، در درون قبر اونجا حاضر میشی، اینها رو تلقین جواب سؤال ملکان موت میکنی، در عرض اعمال بر هفت سال اونجا حاضر میشی، اینها رو معرفی میکنی. این سجا بر این که اهمیت این سجا واضح بشه، اول برای ایزان یه روایتی عرض کنم. این روایت رو سابقا یه بار عرض کرده بودم، اگر ایزان حاضرشون باشه. روایت این بود از امام سجاد سلام الله علیه، روایتی وارد شد در همین کتاب بهار در باب سکرات موت، روایت شماره 19. اونجا اومد که فرمودن اشد و ساعات ابن آدم ثلاث و ساعات، شدیدترین زمانی را که بر انسان عارض میشه در سه ساعته. اول از ساعت التی یعاین فیها ملک الموت، اون ساعتی را که انسان در اون ساعت با ملک الموت مواجه میشه، این از ساعات بسیار شدید بر انسانه. حالا به چه فرم ملک الموت میاد، چجوری میخواد بیاد، وقتی انسان احساس شده داره دیگه خط آخره، یه حالت وحشت به جانش میاد که الان ملک الموت بناس بیاد چطور میخواد جانشو بگیره. این یه ساعت. و ساعت التی یقوم فیها من قبره، اون ساعتی را که بناس از قبرش بیرون میاد به صحنه قیامت داخل بشه، انشاءالله بعدها در بحث قیامت و به همین روایت کار داریم که در روایت آمده انسان وقتی در نفخه صور دمیدن و انسانها بناس از قبرهاشون به صحنه قیامت بیان، در یه نقلی آمده یه پای انسان درون قبره، یه پای انسان بیرون قبره، آنچنان از صحنه قیامت وحشت به جانش آمده که مردد به قبرش برگرده یا به صحنه داخل میشه، مردد و حاج و واج و متحیر که چه کنه از آنچه را که میبینه. این ساعت دوم. و سوم و ساعت التی یغفو فیها بین یدی الله تبارک و تعالی ف فاما الى الجنه و اما الى النار. و ساعت سوم زمانی در محضر خدای عالم قرار میگیره، منتظر وقتی پرونده ها رو هفت سالا نظر بناس بفرمان. نظر خدا چیه؟ این نظر هم یکاسش میکنه، یا میگن این انسان رو راهی جهنم کنید، یا فرمان میاد این انسان رو راهی بهش کنید. این انسان مردد در محضر خدا کدوم فرمان میاد؟ به بهش میاد یا به جهنم میاد؟ حالا این دوارت اول گفتن علی جان در سه جا محبینت خوشحال میشن از اینکه بدون محبت باشن. ساعت اولی را که اشد دو ساعت بیان شد که بعد رمز رو انسان بشه، حضرت بالای سر میاد و این انسان ببینه مولای را که عمری رو ابراز محبت کرده، مولای را که عمری افتخارش این بود نوکر این مولاست، حالا ارباب بالا سر اومده و بناس به خادمش ملک الموت سفارش کنه. انسان تو وادی غربت و تو وادی گرفتاری و تو منگنه بلا یار انچینی بالای سر بیاد که تمام آدم گوش به فرمانشن، جدن این انسان چقدر خوشحال میشه. چون به یه شهر غربتی برید، اونجا یه نفر از اهل قوم ببینید، آشنا با نیستی، همینات که همشهری شماست، انگار تو این بیابان فلک زده شما یه یاری پیدا کردید. حالا حضرت امیر بیاد با این غیر که میدانید آنچه علی بفرماد تمام عالم مطیع محضن باید بگم چشم. یا انسان چقدر خوشحال میشه. دوم در عالم قبر وقتی درها بسته شد و سر قبر بسته شد و تاریکی قبر انسان رو گرفت و عزیزان همه عدم رفتن دنبال کار خودشون، اون ساعت شدید تاریکی قبر و خانه تاریک و خانه خاشی وقتی دوتا منعی با اون اوصاف عجیب بالا سر میاد، آقا بالای سر بیاد ملک الموت صاحب من رب باشد بگو رب چیه؟ من نبی یک پیغمبر چیه؟ من اماموش امامت چیه؟ اونجا علی تشیف بیارد بگو فلانی بگو رب چیه اینجوری بگو، بگو پیغمبر چیه این جمعه رو بگو، بگو امامت چیه اینطور بگو. و در اونا که تلقینا اونجا تلقین میکنی این محبت را، اگر وحشت سؤال او رو از گفتن انداخت تو با تلقین یاریش کنی. جناب حسان شاعر معاصر از دوستان خودم بود، حالاشم هست و مادر ایشون که فوت کرد خودش برام نقل کرد بلا واسطه، گفت وقتی در درون غر منو نهادن آیسان گفته سه چهار روز بعد از دفن مادر او رو به خواب دیدم. گفتم مادر دفنت کردم به عالم غر بعد چی شد بهت؟ چه اوضاع بر تو گذشت؟ گفت پسرم حسان وقتی در درون غر منو نهادن و سر غر رو بستن و عزیزان همه رفتن تنهایی و به هر حال اون آز عجیب غم دیدم در قبرم نوری پیدا شد، پیغمبر اکرم آمدن و دوازده امام همه آمدن دور بدن من دور قبرم نشستن در درون قبر. وقتی من کل وقتی اون نکی را منکر برای سال می آمدن، اینها یا خود جواب می گفتن یا می گفتن که من چی بگم. که داری در بعضی از حالات من نمیگه پیغمبر چیه؟ پیغمبر اکرم خب این میدونی که من پیغمبرشم دیگه. امام اولی که زده علی خب میدونی که من دیگه. اونو با تلقین به دهن میدادن و تازه حالا که تلقینم نکنن این انوار الهی دور قبر بنشینه یکی خوف داره اصلا، زیرا سوال کننده کسیست که نوکر همین هاست، اینا مولاشن. انسان در حریم امن مولا قرار گرفته، دیگه نوکر چه کاره که بره حرفی بزنه. چیکاره است. اونا فقط برای اون فرمانی را که برو از بنده ما سوال میکن امتثال فرمان میکنن، بلا در حضور حضرت امیر و به خود حضرت امیر اعتقاد اونی که ملک بیاد دستش رو وایش عرض ادب میکنه. سوال هم که میگه من رفتون چون فرمودن سوال میکن داره سوال میکنه، بلا میگن یه بند خدایی بوده که بعضی از عادت ها برای انسان چه عادات خوبیه تو دنیا که ازش سوال میکردن یک روحانی باحالی بوده، هر سوالی ازش میکردن در هر موضوع این عادتش به این بود، اما دیگه صلوات میفرستد و بعد جواب میداد، این عادتش بود. مثلا فلان مسئله چیه یا فلان جا چیه فلان موضوع چیه، این عادت کرد یه صلوات بفرستد بعد سوال جواب بده. این عادت در مدت عمر بر این انسان ملکه شده بود تو عالم فرق اومدن عالم گفت فلانی من رب خدا چیه، گفت دیگه الله صلی علی محمد و محمد تا بر جواب بگه خود دیگه همه رو گفتی دیگه، هم خدا رو گفتی هم پیغمبر هم آرش رو تیجی بری میگرفتن همه رو گفتی دیگه، همون جواب اول تا آخر سالما رو جواب دادی، هم پیغمبر چیه هم خدایی هم همه رو گفتی دیگه، دیگه ما بل معطلی رفتن به کار اینجا منجر میشه. حضرت امیر می اون دو طلب دگاه و در اون موضوع سومی را که عرض اعمال بر خدای عالم هست که دیگه بناس اعمال به خدا عرضه بشه فرمان بیاد اما الی الجنه او اما الی النار، یا جهنم ببرید یا بهشت ببرید و انت حراکت و عرفهم، یا خدا یاد این دنیا یار من بود، این دنیا با ما بود، این دنیا عزیز ما بود، این دنیا به خاطر ما کار میکرد که داری انشاءالله بحثاتش برسید. عزیزه حالا نقدر مطالعه کنن در اصول کافی در باب قرائت قرآن نگاه کنن، اون بابی را که قرآن به یاری انسان میاد به یاری غاری میاد، اونجا چندین روایت آمده که نامه اعمال انسان رو میارن، یه دونه دفتر میارن در این دفتر حسنات انسانه، یه دفتر بعدی میارن در اون دفتر سیئات انسانه، یه دفتر سوم میارن در اون دفتر سوم نعمتهایی را که خدا به بندش داد اون نعمتها اونجا آمده. روایت صریح داره دیوان حسنات و مقابل دیوان نعمتها میذارن، اگر این مقدار کار خوب کردی این نعمتهای ما پشتیبانت بود. حسنات انسان با نعمت ها سر به سر میشه، دیوان گناه ها خالی باقی میمونه، یه دفتر پر از گناه، اون که حسنات بود با نعمت ها مقابل شد. این ها جو واج بکی چه کنه با این پرونده پر از گناه، دیگه یک حالت خوبی بر اون که آرز میشه. اینجا قرآن میگه یه خدایا این انسان در دنیا منو قرائت میکرد، در دل شب منو میخونده، به فرمانم اطاعت میکرد، دنبال نهی من بود از نهیم پرهیز میکرد، گاهی در قرائت قرآن دهانش میخشید از شدت قرائت، اما باز من رها میکرد. خدایا من از آن شفیع هستم. وقتی شفاعت قرآن میاد جلو که داریم در روایات من وقر القرآن وقر النار، همچی به قرآن احترام کنه، به خدا احترام کرد، حالا قرآن که شفی شد خدا او رو میپذیره، که از اینجا به بعد داریم در روایت تاج کرامت رو برای این انسان میگذارن، بهشت بر او درها را وا میکنن. چرا؟ چون قرآن شفاعت کرده. حالا جای قرآن، قرآن ناطق بیاد دیگه، این یار ما بود، این طرفدار ما بود، این دنیا به برای ما این برابر میرن صحبت میکرد یا حرف میزد یا یاری ما میکرد یا دنبال ما بود یا ناصر ما به هر عنوانی. و حضرت امیر بیاد پای حساب از یاری و محبت انسان دم بزنه. خدا هم عاشق علیست. وقتی حضرت امیر بیاد ابراز محبت کنه، خدا ابراز محبت